السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته المعصومين. ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. در مباحث اخلاقی صحبت پیرامون حیا، آثار و فواید فراوانی برای انسان داره. بی حیایی هم ضررهای زیادی هم به شخص میزنه و هم به جامعه. حیا چیه؟ خود حیا یک صفت روحی، صفت درونیه. چون دیده نمیشه نمیتونیم نشون بدیم، اما اثرشو میگیم. هر عزیزی، هر شنوندهی این اثر رو مراجعه میکنه به درون خودش و ببینه منشأ این اثر چیه. اون صفته باعث میشه که این اثر ازش صادر میشه. مثل این که میخوایم شجاعت رو معنا کنیم، نمیتونیم شجاعت رو نشون بدیم، اون صفت شجاعت رو میان میگیم. اثرش که در بیرونه، بعد میگیم این حالت نتیجه اون حالت درونی انسانه. خب حالا در بحث حیا بگیم یه صفتیست تو وجود انسان که اگر باشه شخص جلوگیری میکنه از نقص و عیب نفس خودش. هر نقصی بی تفاوت نیست که بگه چه اشکال داره حالا من معیوب باشم، کمبود داشته باشم. نه، آدمی که حیات داره یه حالتی تو وجودشه که تفاوت میذاره بین نداشتن یک کمال و داشتن کمال، فرق میذاره بین داشتن نقص و نداشتن نقص. آدم با حیا سعی میکنه نقص از نفس خودش کنار بره، عیوب خودشو برطرف بکنه. حالا دیگه بحث حیا میاد تو گفتار، تو نگاه میاد، تو غذا خوردن میاد، تو غضب و شهوت، تو همه چی میاد. آدم با حیا تو هر عملی که دقت کنید ممکنه عملی انجام بده که باعث عیب و نقص او باشه، مردم قضاوت میکنن که این کار اشتباه بود. آدم بی حیا از اینکه مردم بهش نسبت عیب میدن هیچ ناراحت نمیشه، میگه خب چه اشکال داره، مثلا عادیه براش. آدم با حیا تفاوت میگذره و سعی میکنه که عیب رو در گفتار خودش، در سخنان، تو نگاهش، تو شنیدنها، تو معاملاتش، تو معاشرت با دیگران، تو همه چی رعایت میکنه. از جمله حیات تو مسائل شهوانی. و ببینید هرچه شخص با حیاتره پوشیده تره و سعی میکنه بدنش رو بیشتر حفظ بکنه. فقط پوشش هم نیست، پوشش به اضافه این که این پوشش چسبان به بدنم نباشه که حجم اندامش رو نشان بده. آدم با حیا همین رو هم نقص میدونه برای خودش. یا بخواد پوشش او کوتاه باشه نه ازش صرف نظر میکنه، بخواد آرایش بکنه در جلوی دیدگان مردم، جلب توجه بکنه، اون نگاه بکنن. حالا چه مرد و چه زن، معمولا زنها بیشتر دنبال این هستن که توجه به اونها بشه، و اون زنی که حیای کمتری داره یا حتی بی‌حیاست، اون آرایش میکنه و این نقص رو برای خودش هیچ عیب نمیدونه، میگه نه چه اشکال داره، اصلا عمدن این کار رو میکنه که بهش نگاه بکنه، جلب توجه میخواد بکنه. منتها مرد هم باید توجه بکنه به این نکته که مردها هم باید به گونه ای باشن، یعنی کلن مرد و زن باید به گونه ای زندگی بکنیم که بعد از این مدتی بگیم از نحوه پوشش ما هیچ کس نه فکرش مشغول شد، نه به گناه افتاد، نه رابطه نامشروع با ما پیدا کرد، نه بنیاد خانواده‌های دیگه رو ما متزلزل کردیم که مثلا این کسی قصه بخوره که چرا با من ازدواج نکرده. این کارهای شیطنت آمیزی که گاهی بالاخره نفس انسان یا شیطان اینا رو به انسان تلقین میکنه. آدم عاقل مواظب این نکاته، به گونه پوشش داره که همه بیننده ها وقتی به اون نگاه میکنن فکرشون آزاده، یعنی مشغول به اون نمیشه. این که من مواظب باشم فکر جامعه نسبت به من مشغول نشه و آزاد باشه، این رعایت آزادی دیگرانه، خیلی مهمه. ما خیال میکنیم آزادی فقط اینه که مزاحم کسی نشیم، جلو ماشینشو مثلا نذاریم اینجا پارک بکنه، حقشو ضایع بکنیم. خب اونم درسته، اما یه حقم اینه که یه آقای یه خانم این که داره راه میره فکرش آزاده، داره با خدا مثلا در حمزه من یه طرز لباس بپوشم که فکرش مشغول من بشه. خب آزادی فکر او رو من گرفتم، وارد حریم آزادی او شدم. این بحث یه بحث دینی هم نیست، بحث عقلیه. اگه کسی دین هم نداشته باشه میفهمه که نباید وارد حریم آزادی دیگران بشه. من چه حقی دارم فکری کسی رو مشغول خودم بکنم؟ در صورت بحث حیا یک بحث بسیار مهمی است. من دو سه تا روایت رو امشب میخونم، اما میدونید این بحث هم بحث علمی است و هم بحث عملیاتی. انشاءالله که هرچه بیشتر بتونیم این نکات رو رعایت بکنیم. یک صلواتی بفرست. پیامبر می‌فرمان من لم یستح من الله فلعلانیه لم یستح من الله فسر. اگر یک کسی رو دیدید علنی از خدا حیا نمی‌کنه، این صاف علنی گناه می‌کنه، بدانید مخفیانه هم گناه میکنه. میتونید، نمیخواد به کسی بگید بحث غیبت نه، اما در فکر خودتون بدونید اون وقت هم که این آقای این خانم تنهاست حیا ندارد، چون اگر حیا داشت حیای علانیه به طریق اولا داشت. دلیل این که حیای علانیه به طریق اولا چیه؟ اینه که جامعه هم داره نگاهش میکنه. وقتی من میبینم جامعه داره نگاه میکنه، خدا هم داره منو نگاه میکنه، حیا نمی کنم، اونجایی که دیگه جامعه نگاه نمیکنه و سریست فقط خدا نگاه میکنه، آیا اونجا حیا دارن؟ اونجا معلومه حیای من کمتره دیگه. اونجایی که 10 تا دوربین داره از من فیلم برداری میکنه، از اطراف سر من، چهره من، دست هم تو لحظه به لحظه، ای کسی رعایت نکرد، وقت اونجا که یه دوربین رعایت، یه دوربین داشت از فیلم برداری میکنه، رعایت میکنه، خب معلومه اونجا کمتر رعایت میکنه دیگه. اونجا که 10 تا بود بیشتر باید رعایت میکرد، میگه نه طوری نیست، چه اشکال داره. خب پیامبرم همین نکته رو اشاره میکنه، میگن اگه کسی رو دیدید علنی حیا نداره، از خدا خجالت نمیکشه، رسما معصیت خدا رو میکنه، رسما مثلا موسیقی گوش میکنه، نمیدونم روا میخوره، دروغ میگه، خیلی گناه علنی انجام میده، این کسی که علنی این کارو داره میکنه از جمله کارهای فحشا، این رسما کار فحشا منکراتی انجام میده. اینو بدونید در سر هیچ حیایی از خدا نداره، اونجا بازدارندگیش کمتره. اما عکسش ممکنه و اون اینه که یک کسی سری حیا نداشته باشه، تو نگاه مردم حیا داشته باشه. دلیلش چیه؟ اونجا جلو مردم هم داره ناظرین رو میبینه، میبینه رو 10 نفر دارن نگاهش میکنن، خدا هم که داره نگاه میکنه میشه 11 تا، اونجا اضافه تر میشه دیگه، ممکنه رعایت بیننده ها رو بکنه. چقدر دعای ابو حمزه و مشابهش دعای دیگه، این عبارت ها اونجا خیلی زیبا بود، ماه رمضان تلاوت میکردین میگفتیم خدایا من گناه انجام دادم، زیاد انجام دادم، گناهان مخفیانه انجام دادم، بعد میگفتم اینها نه به خاطر اینه که تو را سوسترین ناظر بر خودم میدانستم، نه از این باب که بگم تو نگاه میکنی اما طوری نیست، تو مثل یه بچه میمونی، نخه، لال انک احون الناظرین و اخف المطلعین، به این خاطر نبود، چون گاهی یه بچه عیب منو میبینه، من جلوش رعایت نمیکنم، میگه حالا ببینه، بچه هست نمیفهم، یه دیونه هست نمیفهم، اون وقت که من مخفیانه جلو خدا گناه کردم نه به این خاطر بود که خدا را سوسترین و ضعیفترین ناظر اعتقاد داشتم، پس چی بود؟ میگم خدای این نفس من، غلبنی هوای، این نفس من بر من غلبه پیدا کرد، سوار من شد، خلاصه من رو فریبم داد و گفت گناه بکن، میدونستم که تو عظیم هستی، بزرگ هستی، اما این نفس من فریبم داد. یه وقت توهین جسارت به تو نکرده باشم میگم تو کوچکترین ناظر و بیننده بودی، نه اینطور نیست، تو رو بزرگترین بیننده میبینم. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت فلانی خیلی میخواد گناه نکنه اما نمیتونه، میخواد گناه ترک بکنه، حالا شاید هم اسم نیاد، گفت یک کسی میخواد گناه رو ترک بکنه اما نمیتواند. خوب دقت کنید این حرفا رو، ما هم امروز خیلی میشنویم، خیلی ها میگن میخواییم گناه و ترک، نمیتونیم، این نمیتونیم غلطه، جوابش اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن نگو نمیتونه، آیا اون گناهی که میکنه مخفیانه جلو مردم هم انجام میده؟ گفت نه جلو مردم نمیکنه. فرمودن پس میتونه جلو خودشو بگیره، و چرا میگه نمیتونه؟ نمیتواند یعنی خارج از اختیار، چطور شد جلو مردم میتونه جلو خودشو بگیره؟ خب پس سری هم همینطوره، اونجا هم میتونه، یه مقدار باید ارادشو تقویت بکنه. من مثال میزنم، آدمی که نمیتونه مثل آدم سلس البول میمونه، هم تو بول داره قطر قطر ازش خارج میشه، میگه دا نمیتواند جلوی بول خودشو بگیره، خیلی خوب، حالا جلو مردم باشه نمیتونه، مخفیانه باشه نمیتونه، شب باشه نمیتونه، روز باشه. ببینید این که خارج از اختیاره اینه. میگید یه بیماری پیدا کرده از فلانی سلس البول، همینطور بول ازش خارج میشه. اینو میتونیم بهش نسبت بدیم، بگیم این آقا یا این خانم نمیتواند جلو خودشو بگیره. اما گناه نگیم نمیشه. اون که مخفیانه انجام میده جلو مردم انجام نمیده نگیم نمیشه، میشه، تصمیمشو جدی نکرده. خب یه روایت هم بخونم. 5 تا اثر تو این روایت پیامبر برای حیا ذکر میکنند. اما تعبیر پیامبرم خیلی تعبیر بزرگی است. استحیو من الله حق الحیا، از خدا حیا بکنید، اونم آنگونه که حق حیاست، یعنی حقشو ادا بکنید. ادا کردن حق حیا چیه؟ یعنی آنگونه که شایسته خداست. ما تو فارسی میگیم برازنده، زیبنده. آنچه که برازنده خداست از او حیا کنید. یعنی هیچی از حیاها رو کم نگذارید. این خیلی عبارت مهمه. این حیای معمولی نیست، حیای حد اعلاست. معلومه که پیامبر یه منظورهایی در نظر داشتن، لذا اونایی هم که اونجا شنیدن سوال کردن. هم که میگن حق الحیا، حیا بکنید، معلومه یه چیزی بالاتر از متعارف میخوان. لذا یه کسی گفت یا رسول الله، من یستحیی من الله حق الحیا، چه کسیست که حقیقتا میتواند و دارد حق حیا رو ادا میکنه؟ پیامبر فرمودن کسی که این 5 تا ویژگی رو داره. ایناست که اثر عملی تو زندگیمون خیلی داره. من دیگه همین روایت رو میخونم و یکی که رو خودمون میخوام ببینیم چه مقدارش رو داریم. خیلی کم داریم، ما باید سعی کنیم تقویت بکنه. فقال، فرمودن من استحیا من الله حق الحیا فلیکتب اجله بین عینی، کسی که حق حیا رو دارد از خدا، اول کار اینه که باید بنویسد اجل خودش رو بین دو چشم خودش. این بین دو چشم خودش بنویسد مرگ را، این کنایه است، نه اینکه خود کارا بردارد یا با ماجیک اینجاش بنویسد مرگ. نه، معنیش اینه که دائما تو حافظه جان تو مرگ خودشو نگاه بکن. نگه دائما هستم، چون این دائمی هستیم این اشتباهاتو دارد برامون که به خانممون ظلم میکنیم، ازش هم طلب عفو نمیکنیم، به رفیقمون خیانت میکنیم، هیچ باکمون هم نیم. اینو خیال میکنیم ما دائما اینجا هستیم، خیال میکنیم یه کاری هست. تو مملکت دیدید دیگه گاهی یه پولای بعضی سرقت میکنن، اینا مرگ و بین عینه این خودش ننوشته، این خیال میکنه دائما هست، حواسش نیست. کسی که میداند و دارد میبیند مرگا، خودشو مسافر میبیند، دل نمیبنده به این دنیا، وقت ببینید اثر چیه. حق حیا رو ادا میکنه. کسی که هم تو مرگ جلو چشمشه، تو یه لقمه غذایی که میخواد بخوره مواظب حق کسی توش نباشه. حتی اگه یه مقدار حلال هم باشه شبه ناک باشه. مثل یه جوانی گفت رفیق من از تو منزل براش قضا میفرستن، وقتی میاد پیش ما قضا رو میاره تعارف میکنه که ما هم بخوریم. من نمیدونم مادرش پدرش این قضا رو برای بچهشون فرستادن، مخصوص این بچه فرستادن، راضی هم که این بچهش حالا اومد اینجا شریک پیدا بکنه یا نه. ببینید این همیشه شبهه. بعضی ها چه دقت هایی دارن، همینه. اینا هرچه انسان مرگ و بین دو چشم خودش ببینه، یعنی حاضر ببینه، هم تو دارد نگاه میکنه، میترسه که یه وقت ته دل پدر و مادر این جوان مایل باشن که این غذا رو فقط این بچهشون بخوره. حالا بچه غذا رو آورده به رفیقش تعارف میکنه، خب راش چیه؟ بخوره یا نخوره؟ بخواد بخوره شبه ناکه، بخواد نخوره رفیقش اذیت میشه. و اذیت کردن هم حرامه، میگه چرا نمیای بخوری؟ خب راش اینه، به رفیقش بگه، بگه من نگران هستم که شاید پدر و مادرت این قضا رو مخصوص شما فرستادن، شما که مایلی من استفاده بکنم از این قضا، یه تلفن بزن به پدر و مادرت بپرس ازش. همین الان سوال کن، یا اگه تلفن نمیشه بهش میگیم که اجازه بده من الان نخورم از این قضا، بدت نیادا، من اجازه بده ازش حالا قضا نمیخوام، مرتبه بعدی که خواست قضا بیاد تو منزل سوال بکن، بیم تای دلشون راضی، اگه راضی باشه چشم من میخورم از قضا. وقتی انسان رو مرز دین رفت جلو ضرر نمیکنه، واقعیت خدا به ذهنش الهام میکنه که چه بکنن که هم شبهناک و مرتکب نشن و هم کسی اذیت نشه، ناراحت نشه. شیخ انصاری گفتن مهمان یک کسی شدن، اون وقت که طلبه بودن، هنوز شخصیت بزرگ نبودن، معروف نبودن، مهمون یه طلبه شدن. اون طلبه پول نداشت که پذیرایی بکنه، گفت که من پول ندارم و اینا، اما به خاطر مهمانی که حالا پیده کرد روز زور رفت و نون کباب تهیه کرد و آورد گذاشت جلوی شیخ انصاری. شیخ انصاری پرسیدن که پس شما گفتی پول ندارم، پس کباب رفتی تهیه کردی؟ گفت نسیه گرفتم، نسیه کرد. شیخ انصاری هم که نسیه کرده عذرخواهی کردند و از اون کباب که نخوردن حتی چربی این کباب به نون زیرش، از اون چربی هم میل نکردن، از نون ساده میل کردن. حالا نسیه گذاشتن که اشکالی نداره که، بلکه بعد میره پولو میداد، اما مرحوم پدر ما یه حاشیه میزدن اینجا، این حاشیه مهمتر از داستانه، چون تو کتابا اصل داستان رو می نویسن، بعضی هم اشتباه برداشت میکنن، خیال میکنن نسیه گرفتن جایز نیست و دیگه خیال میکنن همه جا باید نخورن. نه، نه، بحث فقهی داره. می فرمودن شاید شیخ انصاری در ذهن مبارکشون این بوده که این طلبه ممکن است محل ادا کردن نسیه رو در آینده پیدا نکنه، نتوند ادا بکنه، و اون فروشنده اگر میدانست که این طلبه در آینده نمیتوند پول این قضا رو ادا بکنه، شاید به اون نسیه نمیداد، راضی نبود، خیال کرده که مثلا دو رو دیگه، یه هفته دیگه بلاخره پولم میاد میده، اینطوری با این شرط داده. و شیخ شبهه کرد که شاید نتونه این پول ادا بکنه. چه دقت های میکرد. یه بارم یکی از علما به شیخ انصاری که میگن شیخ انصاری نشسته بودن رو زمین، خیلی ساده رو خاکا نشسته بودن، نمیدونم چی بوده جریان، معطل بودن برای یه قضیه، این نشسته بودن، یکی از علما نمی نشست رو زمین، یا ایستاده بود یا اگه می نشست دو زانو هم تو رو پاش به زحمت بود، اما رو زمین راحت نمینش. شیخ بهش گفتن خب بنشین قشن راحت بشین دیگه، پات خسته میشه. گفت نه، من احتیاط میکنم. گفتن چه احتیاطی؟ گفت این لباسی که من تهیه کردم از پول امام زمان علیه السلامه، من اگه بنشینم رو زمین زودتر خاکی میشه، نتیجه این میشه که باید زودتر بشورمش، شستن سبب میشه که این لباس پوسیده زودتر پوسیده میشه و کهنه میشه. و چون زودتر پوسیده میشه، من نمیدونم از طرف امام زمان علیه السلام همچین اجازه‌ای دارم که لباس که مثلا باید 10 سال کار بده، من با کثیف کردنش این 10 سال بکنمش 5 سال. من نمیدونم همچین اجازه‌ای دارم یا نه. میگن شیخ قبول نداشتن حرف او رو، همچی که داشتن صحبت که شیخ هم داشتن جوابشو میدادن، هم گفتن نه بابا متعارف دیگه همین است، مقدار متعارف. همچی که داشتن جوابشو میدادن دیدن شیخ یواش یواش زمین بلند شدن، کم کم بلند شدن، خودشو از زمین کشوندن بالا. حالا به زبان داشتن میگفتن اشکال نداره، اما عملشون میترسیدن، نگران بوده. با اینکه از نظر فقهی میگفتن اشکال نداره، اما یعنی یواش های خودشون کشیدن بالا و از زمین بلند شدن و دیگه ننشستن رو زمین. اینا کی بودن؟ چه میکردن؟ رهبر معظم انقلاب هم از قول پدرشون نقل میکنن، مرحوم آیت الله سید جواد خامنه ای، میگن که پدر ما یه قبا داشتن، این قبا رو 20 سال بود میپوشید، دیگه موقعی که اومدن آویزون کردن گفتن این قبا الان 20 ساله شد. 20 سال بود یه قبا رو میپوشیده. وقت بعدم میگن رسید به ماها، دیگه حالا توضیح نمیدن کیا، چون اینا سه تا برادر میگن ماها یه مدتی میپوشیم، اما خیلی کهنه بود. بعد میگن یه جوری ردش کردیم به یه نیازمندی، بازم پارش نکرده بودن، داده بودن به یه نیازمندی ردش کرده بودن. این دقت ها رو میکردن که الان هم زندگی خودشون همینطور، الان زندگیشون رو میدونید اونقدر صرف جویی میکنن که از من طلبه هزینه های زندگیشون کمتره، خیلی مواظبن. فرش مثلا به هیچ وجه تو زندگیشون نمیذارن بیاد، اینا تو زندگی داخلشون و تو زندگی شخصشون فرش ندارن. وقت بعضی دوستانشون های دلشون میخواد بهشون فرش داشته باشن، فرش بهشون هدیه میکنن و میپذیرن، نه اینکه رد بکنن بخوان بگن نه نمیخوام، نه، خیلی متواضعانه میپذیرن فرشان، اما رد میکنن به نیازمندان، تو منزل نمیبرن، کنم موکت برای ما کافی، فقط یه فرش دارن که مال جهیزی خانومشونه که اون موقع که ازدواج کردن حالا یه فرش تو جهیزی خانومشون بوده، اون هست تو زندگیشون، اونم حالا نمیدونم 40-50 سال از عمرش خطفان گذشته دیگه، به قول بعضی نخنما شده. اینا نبخواد که نشون من و شما بخوان بدن، بعضی مثلا مراجع این که مثلا میدید از بیت المال یا از وجوهات 1 ریال خرج نمی کنن، برای چی؟ چرا خرج نمی کنن؟ این وهابی های از خدا بیخبر که تهمت میزنند و یک کتاب هم نوشتن علیه خمس، و میگن این پولا رو مراجع صرف زندگی خودشون میکنن، کجا اصلا مرجع تقلید دست نمیذاره، اصلا برای خودشو حرام میدونن، حرام هم نیست. من با یکی از مراجع یه بار رفتم بحث مبناییشو میخواستم ببینم واقعا درسته یا نه، درست فهمیدم یا نه، گفتم این که شما خرج نمی کنید مبنای فقهی نداره، و پول امام زمان حضرت راضی هم که شما خرج بکنید، من درست فهمیدم یا نه؟ حالا به این سادگی نگفتم، دیدم ایشون تایید کردن، گفتن بعد میدونیم که اشکال نداره. بعد خود من دوره بهشون گفتم اما یه چیز خوبی داره این که خرج نمی کنید، میخواستم ببینم واقعا یه روایتی چیز از ما خبر نداریم، دیدم نه روایت چیزی نیست. اما بعد بهشون گفتم اما این که خرج نمی کنید یه نکته داره و اون اطمینانیست که مردم پیدا میکنن راحت وجوهاتشون بهتون میدن، چون اگه خرج میکردید ولو مقدار کما مردم میان دهت هم روش میذارن، میگن این داره چه میکنه، ریخت و پاش میکنه جم. اما وقتی میگن من خرج نمیکنم، نمیخوام، اون وقتی که مردم به یه اطمینان بیشتری ارتباط با او دارن. گفت بله همینه ایشون. خب الان رهبر معظم نه از بیت المال صرف زندگی شخصشون میکنن، دفتر ایناشون نه، دفترشون که مال بیت المال، اما خرج زندگی شخصشون که مربوط به کشور نیست، نه بخوان از بیت المال یه میوه چیز بخوان ببرن داخل منزل، نه از وجوهات خرج میکنن. و آقای محمدی گلپایگانی که مسئول دفترشون هم میگفتن گاهی آقا از من پول قرض میکنن، گاهی کارشون به یه جای میرسه 50,000 تومان از من پول قرض میکنن بعد دوره به هم میده. باورتون نمیشه یا میشه؟ شما باورتون میشه، اما بیرون اونایی که نیستن تو این جلسه خیلی ها باورشون نمیشه که چه رهبری بالا سرشونه و چقدر پاک، چه دقت هایی میکنن تو موازین شرعی. که یه بار جلسه مسئولین بوده، پسرش اومد بود قضا بخور، به پسرشون گفتم بلند شو برو این قضا مال شما نیست، یه پسرشون رو نگذاشته بودم قضا بخوره بلند شو برو. این قاطعیت هاست که یه اطمینان انسان پیدا میکنه و تو دنیا هم نظیر نداره. یعنی اگه دومیشو تونستید پیدا بکنید پیدا کنید، ما آرزومونه که همه همینطور باشه، اما نیست. افتخارم میکنیم مراجعی که زیر سایه شون هستیم، افتخار میکنیم بهشون که یه همچین انسانهایی هستن، برای زندگیشون خرج نمیکنه از بیت المال از وجوه ها، اما بله برای فقرا اینا چرا خرج میکنه. خب اول فرمودن اگه کسی خواست حق حیا رو داشته باشد، این اجل و مرگ رو بین دو چشمش باید بنویسه، یه لحظه از این فکر بیرون نیاد. دو، ولیزهد فی دنیا و زینتها، باید زاهد باشه در دنیا و زینت دنیا. نمیگه دنیا نداشته باشه، دار زاهد باشه یعنی دل هیچی به دنیا نبنده. اگه قضا میخوره دل به قضا نبنده، نگه این یه کمالست برا من. اگه لباس میپوشه این لباس براش افتخار نباشه. اگه ریاست داره ریاستش براش علاقه نیاره. خیلی عبارت زیبایی یه شخصی وایساد به امیرالمومنین علیه السلام گفت یا علی، شما زینت حکومت شدید نه اینکه حکومت برای شما زینت باشه. خیلی عبارت دقیقم هست و واقعا انسان تایید میکنه. و دو سال پیش یکی از اعضای خبرگان به رهبر معظم همین جملات رو وایساد گفت، وایساد جلوشون گفت من شهادت میدم همون جمله‌ای که به امیرالمومنین علیه السلام گفته شد همینه، ما افتخار میکنیم شما زینت این حکومت و جمهوری اسلامی شدید، نه اینکه جمهوری اسلامی برای شما افتخار، شما علاقه ای ندارید به این حکومت و اینها. و این مهمه که انسان قضا میخوره اما دلبسته به اون نیست. از کجا بفهم دلبسته نیستیم؟ چون شیطان میاد منو فریبم میده، میگه الحمدلله تو که وابسته نیستی، ده نه باید خودم ها آزمایش بکنم. قرآن میگه دو تا آزمایش، دو تا راه داره، زهد دو تا نشونه داره. اگه خواستم نم دل هیچی به این قضا نبستم، نشستم دارم شام میخورم، حتی شام گرون قیمتی هم هست، اما دل از کجا برم دل نبستم؟ قرآن میفرماد دو تا نشونه، یک لکی لا تأسو علا ما فاتکو، اگه این قضا از دستت فوت شد هیچی قصه نخوره. بیمه همینطوره؟ نمیگم یه کسی حق داره بیاد قضاتونو بخوره دا، من کاری به حق دیگری ندارم، فرض کنی ناحق، اونو من کار ندارم، میخواد به حق بوم. اگه این قضا به هر دلیل از جلو شما مفقود شد، شما شما مقصر نباشید که بگید من زایعش کردم پس نکنید من مقصر، نه این از این فکر بیاد بیرون. اون نخوردنه رو دارم میگم. از کجا میگم دل نبستم به این قضا؟ نشونه اولش اینه که اگه این قضا از دستم فوت شد، گرفته شد، هیچ به دلم که مراجعه میکنم میرم هیچ صفاتی با وقت که میخوردن نداره. یک. دو، خیلی سخته اما قرآن اینا رو بیان کرده. قرآن میفرماد ولا تفرحوا بما آتاکم، اون وقتن که غذا را دارن میخورن خوشحال نمیشن. از طعمش چرا ما طعمش یکی زمین گفت لذت نمیبرم یا ببرین؟ خب معلومه که دهان اگه سالم باشه خب طعم غذا را میچشه لذت میبره. لذت بله، خوشحالی میدونید خوشحالی کدومه؟ اون وقت که یه نماز شب باحال میخونید یه خوشحالی دارید، اون وقت که یه احیایی میرید یه کاری برای خدا خالصانه میکنید خوشحالی دا. از این غذایی که خوردیم همچی خوشحالی نداشته باشیم؟ چیه این غذا؟ اگه به اینجا رسیدم من میشم زاهد تو دنیا و زینت دنیا. خواهران زینت دارن، نمیگیم زینت نداشته باشه، اما زاهد در زینت باشه. یعنی همتی که این طلا جوارات هم راشسا مثل این که نداشته باشه. اون وقت که بهش میگن این طلا جوارات بده برای کار دینی، از دادنش هیچی قصه نمیخوره. یعنی میشه زاهد. نمیگیم بی جا خرج بکنه، نه به جا. اما که به جاست خدیجه وار خرج میکنه، دم مردن نه هیچی هم نداره، قصه هم هیچی نمیخوره که چرا من این کار کردم. اون میشه زاهد. ثروت خیلی زیاد داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها، اما همشو آهسته هی در راه دین اسلامی خرج کرد، خرج کرد، خرج کرد، تا وقتی میخواست از دنیا بره پول نداشت یک کفن تهیه بکن. پس دارد اما دلبسته به او نیست. مسئولین آموزش پرورش تو خبرگان اومده بودن و نکاتی رو بهشون تذکر میدادیم که کتابای فارسی، عربی، دینی اینا مشکلات که داشت. چند تا نکته من بهش گفتم، یه وقت جا خورد، گفت شما دیگه چی میگی؟ گفتم چند جا کتابای فارسی دیدم نوشتید فرزند دلبندم. این کلمه دلبند خلاف زهدیست که تو معارف دین به ما گفته شد. فرزند باید جسم بند باشه نه دلبند. همراه جسم هم هست اما دل انسان باید وصل به خدا باشه. خودم این دلبند رو شما حسبش کار، یعنی چی میگید فرزند دلبند؟ خیلی تعجب کرد و با دستش یه اشاره کرد او جواد گفت چی میگید چه دقتهایی دارید. گفتم ملایال ما آموزه های دین ماست، این همینه، این آیه قرآن رو بینید لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. دل به چیشی بسته بشه؟ به مال، به فرزند، به خونه، به ریاست؟ نه، دل به هیچ، دل فقط به خدا و آن چه رنگ خدایی داره، یعنی سبقت الله. یعنی اگه دل به امام زمان بسته میشه به خاطر اینه که اونم رنگ خدایی داره. اون نوجوانه چی گفت به پیامبر؟ خیلی نوجوانی بود اما دونا بودا. پیامبر بهش گفتن منو بیشتر دوست داری یا پدرتو؟ گفت شما را. بعدن منو بیشتر دوست داری یا مادرتو؟ گفت شما را. منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما را. تا اینجا سه تا سوال پیغمبر کردن درست جواب داد. یه وقت فرمودن منو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ اینجا تو عبارت دارد یه مقدار این بچه تأمل کرد، حالا این تأملش یا مال حیای او بود یا اینکه داشت فکر میکرد، یه گفت الله الله شما رو هم به خاطر خدا دوست دارم، یعنی چون عاشق خدا هستم شما هم فرستاده از جانب خدا، از این خاطر شما دوست دارم. خیلی پیامبر خوششون من رو به اصحاب کردن گفتن اینو یاد بگیرید اینطوری. اگه این باشه اون وقت که من فرزندم متدین بود وقت دلبندم میشه. دقت کنید، یعنی اون وقت که میبینم ایمان داره، وقتی میبینم خدا ترسه، وقت اونجا فرزند دلبندم درسته. اما اون رنگ دین است که دلبند من شد. اگه دین نداشت چی؟ ما فرزند دلبند نداریم، یعنی به عنوان فرزندی، یا چون فرزند منه دلبند منه. نخه، تقواست که دلبند منه. حالا این تقوا میخواد تو شما باشه، او باشه، رفیق باشه، همسایه باشه، یکش هم فرزندمه، خب دلبندمه دیگه. اما حالا تقواشو منها بکن، این بچه داشته باشم بیدین، اونجا چی؟ نه. خب دعا میکنیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون و جعلنا للمتقین اماما. این آیه قرآن تو قنوتای نمازتون بخونید، از سوره فرقان. عباد الرحمن دعا میکنن، خدایا اول دعا میکنیم برای زنها و فرزندانمون، میگم ازواج ما و نسل ما را، ذریه ما را قرة اعیون قرارشون بده. یعنی کار بکنیم وقتی من یا دیگری هر کی میبینه چشمش روشن بشه، یا چه خدا ترسه، چه تقوا داره. اول دعا برای اونا میکنیم، بعد میگیم وجعلنا. وجعلنا یعنی همه ما را، هم خود ما، هم زنهای ما، هم فرزندانمون، همه رو امام متقین قرار بده. نمیگیم از متقینا. وجعلنا من المتقین، اگه گفته بودیم یعنی ما رو از متقین قرار بده. قرآن میفرماد وجعلنا للمتقین اماما، ما را برای متقین پیشوای اونا قرار بده. یعنی همه متقی ما بشیم رهبر اون متقین. خیلی دعای بزرگیست، این دعا رو یادتون نره. اون وقت که یه همچین فرزندان اینطوری پیدا بکنید، زنهای اینطوری پیدا بکنید، وقت دلبندتون هم باشن چه اشکال داره، چون متقیه. اما اگر نبود، حنین، حنین یعنی دلسوز بچه‌تون باش. حالا یک تو مسیر صحیح نیستا، نگران باشید، ناراحت باشید، در فکر اصلاحش باشید. اگرم به هر دلیل اصلاح نشد، دیگه هیچ، زیاد قصه شد دیگه نمیخواد بخوره، چون بعضیا خیلی نگران میشن. نه، تلاشتونو بکنید، از خدا بخواید، دعا هم بکنید، برید مشورت هم بکنید با بزرگان. راه‌های گوناگونی برای هدایت فرزندان هست، از جمله حضور تو این جلسه ها. این جلسه ها و پشوانه حفظ یک جوانه که ما آثارشو متوجه نیستیم. اما اگه یه جوانی اهل این جلسه ها باشه، این با مواد مخدر دیگه رابطه نداره. اون وقت که با مواد رابطه پیدا کرد، هر چی میخواد بیاریدش اینجا میگه نه. اون وقت که با ماهواره ارتباط پیدا کرد، هر چی میخواد بیاریدش میگه نمیاد. معلومه که روحیه متضاد شد. این جلسه چیه؟ مگه اینجا کاریش میکنن؟ میگن مواد نکش. نه، اصلا خود به خود مسیر دیگه است. پاکیه، مسجد و خانه خداست. آیات قرآن که میخونیم، روایات، اینا همش نوره. اگه من دلم ناپاک بود، با اینا نمیخونه. حالا ممکنه یکی کسی نیمه بندم باشه دا. اونه که نیمه بندن گاهی میان از ما میگه که من گناه میکنم، اما وقتی روزم خونده میشه گریم میکنم. پس چیه؟ شما گفتی کسی که گناه بکنه دیگه گری ازش گرفته میشه. میگم اون گناه اگه پر شد تو وجود انسان دیگه گریه نمیکنه. اما گناه نیمه بند چرا؟ بازم گریه میکنه، اما فرق میکنه با اون کسی که گناه نمیکنه. اگه گناه نمی کردیم، وقت می دیدیم یه جوانی پشت سر یکی از اولیای خدا نماز می خوند، اصلا نمی تونست جلو خودشو بگیره. همتو عشق از چشماش که میاد نه بالاتر از این همتو صدا به گریش بلند شده تو جماعت ها و بعد به اون ولی خدا که گفتن این پاکی او سبب شده اینطوره. یه بارم تو یک جماعتی یه مرتبه دیده بود همین مأموم ها دیده بود امام جماعت که داره نماز میخونه به امام زمان اقتدا کرده. علت این که منقلب شده بود این بود دو بود اول وقت ایستادن جماعت بود یادتون این مأمومه به گریه افتاد آنچنان منقلب هم تو داره داد میزنه گریه میکنه. بعد خصوصی به بعضی گفته بود و دیدم امام جماعت جلوی ایستاده بود اما بعدم نه جلوی امام جماعت هم امام زمان علیه السلام ایستادن هر کاری که عزت میکردن این آقا میکرد. تو تشرفات هم داریم تشرفات تو مردم نهاونده دیگران نقل میکنن که امام زمان علیه السلام به اون زارن حاج علی بغدادی هم حالا تو زن هم اومد تو مفاتی هم هست به حاج علی بغدادی تو مفاتی گفتن که تو حرم کاظمین علیه السلام گفتن برو فلان جا وایسا با این آقا نماز بخون و میگه من رفتم خوندم تو نماز به فکرم افتاد که خود آقا پس کجا رفته هم تو داشتم دومن یه دیدم خود آقا جلو امام جماعت ایستادن این قدر جلو تر ایستاده آقا هم داشتن نماز. وقتی انسان پاک شد سبک میشه زود پرواز میکنه. استاقلتم الالعرب سنگین شدید رو زمین سقیل شدید چرا عرویتون بالحیات دنیا من الاخره. این سنگین شدن منشأش خوشنودی از حیات دنیاست. وقتی من لذت بردم میچسبم وقتی چسبیدم وقتی قرآن میفرماد ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الالعرب وقتی بهتون میگن بلند شید کوچ کنید حرکت کنید در راه خدا نشستید چسبید به زمین. اینه سیر معنوی سبکی میخواد. سبکبار اگه بودیم سبکبالیم. سبکبال یعنی راحت بال میزنیم میریم بالا اما این سبکبالی سبکباری میخواد بار و سبک باشه. ولی آیه قرآن آیه چنده؟ آیه 38 سوره توبه استاقلتم الالعرب وقتی بار سنگین شد بال میزنه میخواد برد بالا خیلی سخته. گاهی وقتا تو خواب نشونه بعضی هم میدن دا. تو خواب میگه خواستم راه برم دم خیلی سخته یا تو کوهستان ها راه های سختی رو باید تیم کنم خیلی وحشتناک پرتگاه ها حیوانات اینا گاهی تو خواب انسان نشونش میدن که این سیر معنوی چه سختی هایی داره تو بیداری نمیفهمه راحت. خب اجازه بدید من بقیه حدیث رو دیگه نخونم و انشالله فردا شب توفیق الهی بود خدمتون بخونم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. فرمودن خواهرم فرزند خود سالم و به من بده با او ودا کنه ناولینی ولدی الصغیر حتی اودع. اما نمیدونم چه مصلحت بود عزیزشون زودتر ودا کرد بنا به قول بعضی مقاطع همین که امام خواستن ودا کنه تیر هر مله به صورت این شش ماه اصابت کرد برید از گوشتا طرف دیگر صورت او را، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ما رو پاکمون فرما، ما رو به امام زمانمون ببخش، ما رو به امام زمانمون برسان، به کمالاتشون ما رو برسان، به محضرشون با معرفت برسان، به ظهورشون ما رو برسان، رهبر بزرگوار نظام ما همه رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، این جمع رو به همه حوائج شرعیه برسان، همه بیماری ها رو برطرف فرما، اموات و شهدامون امام بزرگوارمون رحمت فرما، به جاه محمد.